أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان احوالات و اخباری که پیرامون علائم ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان شده بود، مطالبی را خدمت دوستان در جلسات قبل عرض کرد. امشب انشاءالله یه مقداری نسبت به مکانهایی که یک عنایت خاصی در آخر الزمان به اونها هست، حالا یا در اوائل ظهور، از شهرهای اصلی یعنی مکه، مدینه، کوفه و قم، از این چهار تا بلده یه مطالبی انشاءالله خدمت عزیزان عرض بکنیم. با توجه به اینکه در آخر الزمان فتنه تمام بلاد و شهرها رو میگیره، بالاخره خدا باید برای شیعیان و خلصین و اون افراد پاکش یه محلهایی رو قرار بده که اینا بتونن تا یه حدی تو اون محلها دین خودشون رو حفظ کنن. اگه قرار بشه که همه جا مبتلا بشه به فساد و فحشا، مؤمنین دیگه کجا میخوان زندگی بکنن؟ جای خاصی براشون نمیمونه. حالا یه نکاتی راجع به مکه و بعد مدینه و کوفه و قم خدمتتون عرض میکنم. در رابطه با مکه از مفضل یه روایتی هست از حضرت امام صادق علیه السلام که در بهار این حدیث نقل شده. میخونم حدیث رو توضیح میدم، خیلی حدیث زیبایی است. فرمود: والله ای مفضل، مثل این که نظر میکنم به سوی حضرت مهدی، به سوی او یعنی حضرت مهدی که داخل مکه میشود، عبای رسول خدا را بر دوش و عمامه زردش را بر سر و نعلینش بر پا و به دستش عصای او را دارد و چند عدد بز لاغر در پیش دارد تا نزدیک خانه خدا میشود. این لحظات ظهوره، اون ساعتی است که حضرت مهدی میخوان ظهور بکنن، به این شکل عمل میشه و احدی آنجا نباشد که او را بشناسد و ظاهر میشود و او جوانی است. اینجا میگه جوانی است. سوال میشه بعضن که حضرت مهدی وقتی ظهور کردن چند سالن، یعنی حالا سنشون که خیلی، اما ظاهرشون چند ساله است؟ روایات میفرماد ظاهر حضرت مثل یک مرد 40 ساله میمونه. آنجا که فرمود ظاهر میشود تنها و نزد خانه میرود تنها و داخل کعبه می شود تنها و شب می کند تنها. پس وقتی که چشمها به خواب رفت و شب را تاریکی فرا گرفت، جبرئیل و میکائیل و ملائکه صف به صف به او نازل می شوند. پس جبرئیل به حضرت عرض می کند: ای آقای من، قول شما مقبول و امر شما جایز است. پس دستت دست به صورت کشیده بفرماید: الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حیث نشاء فنعم اجر العاملین. حضرت تا که نوید میده جبرئیل به حضرت مهدی که شما امر ظهورتون نزدیک شد، کی؟ اون موقعی که حضرت با لباس پیامبر، با عمامه پیامبر، با عصای پیامبر، با یه چند تا دونه بز به صورت یک چوپان وارد شهر مکه میشه و میره داخل، به صورت تنها میاد داخل مسجد الحرام. حضرت دعا میکنه: خدا را شکر میکنم که وعده و لطف و رحمتش را بر ما محقق کرد و ما را وارث سرزمین گردانید، سرزمین بهشت گردانید، تا هر جایی که بخواهیم منزل کنیم و نعم اجر العاملین. چه چیز خوبی است اجر کسانی که عمل میکنه. پس بین رکن و مقام بایستد حضرت مهدی و ناله سختی کند. پس بفرماید که ای گروه نقبا و خواص من و کسانی که خداوند برای نصرت من قبل از ظهورم در زمین ایشان را ذخیره کرده بود، که همون 313 نفری هستند که از یاران خاص حضرت مهدی در زمان حضرت مهدی می باشند، از روی رضا و رغبت به سوی من آیید. صدا میزنه اون افراد خاصشو. پس صدای حضرت به ایشان برسد در حالی که بعض ایشان در محراب عبادت و بعض دیگر در رخت خواب خود بوده باشند و مشرق و مغرب، در مشرق و مغرب یعنی از هر جای کره زمین این 313 تا باشن، بعضیاشون خوابن، بعضیاشون داره تو سجاده عبادت نماز میخونه، تا صدای حضرت رو میشنوه در یک چشم به هم زدن تو مکه حاضر میشه. حالا یکی بگه آقا این که نمیشه، میگیم قرآن میگه آصف ابن برخیا تخت بلقیس را در یک چشم به هم زدن برای حضرت سلیمان حاضر کرد. خب اگه یه نفر تخت رو بتونه حاضر بکنه، خودش هم میتونه حاضر بکنه. ببینید هر جا دیدیم انگار ذهنمون یه مطلبی رو نمیگیره مراجعه کنیم به قرآن، قرآن جواب ما رو میده. همه میشه تا هم به سوی حضرت مهدی، پس همه بشنوند و به سوی حضرت بیاین، در یک چشم هم زدن و بین رکن و مقام جلوی حضرت آماده باشن. حالا تو روایات دیگه داره که وقتی که حاضر میشن اونجا تو بین رکن و مقام تو مکه کنار کعبه، حضرت یه آشنایی بهشون میده و از اینا جدا میشه، دور میشه. اینا میگن آقا ما رو صدا زدی، کجا رفتی؟ ما بیعت میکنیم با تو، ما قبول داریم، هرچی بگی میگیم چشم. علی‌الظاهر حضرت میرن مدینه، اینا چند روزی دنبال حضرت میگردن تا اینکه حضرت رو تو مدینه پیدا میکنن. دوباره تو مدینه با حضرت صحبت میکنن، آقا شما صدا زدی، ما آماده ایم، هرچی بگی ما گوش میکنیم. حضرت دوباره از اونجا میان مکه، اینا دوباره میان مکه. حالا چرا حضرت این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه همین 313 نفر را هم آزمایش بکنن، ببینن واقعا پاکار هستن یا نه. بعد میان بین رکن و بین صفا و مروه، تو این قسمت این 313 نفر جمع میشن، حضرت مهدی با اینا بیعت میکنه، عهد میگیره از اینا که باید قول بدید اینجوری رفتار کنید، اینجوری کنید، میگن چشم. بعد حضرت ظهور میکنه و اقدام به قیام میکنه. یعنی همون 313 تا باید از یه صافیه های رد بشن. حالا ممکنه ما اگه اونجا باشیم مثلا، حالا بگیم ما که من خودم عرض میکنم مثلا هیچ، اما فرض بگیریم حالا بریم حضرت مهدی تا ما رو صدا میزنه میریم اونجا، یا حضرت مهدی غائب میشه، میگیم برو بابا اینم ما رو فیلم کرده. خب اگه صدا زدی چرا وای نمیسی؟ اگه که کاریمون نداری چرا صدا میزنی؟ ببین آدم شک میکنه. زمان حضرت نوح مؤمنین وعده داده شدن که ما کفار رو عذاب میکنیم، بعد وحی نازل شد بهشون بگو یه خرمایی بخورن بکارن هستشو، وقتی که سبز شد وقت ما عذاب میکنیم کفار رو. یه عده‌ای گفتن بابا رها کردن حضرت نوح را، یه عده‌ای گفتن نه خب راست میگه صبر میکنیم، صبر کردن، درخت ها رو کاشتن، بعد از چندین سال خرما داد، خرماشو خوردن، دو مرتبه وحی نازل شد یه بار دیگه بکاریم. یه عده دوباره گفتن بابا ول کنیم مثلا، میگن چندین بار این تکرار شد تا هی اونایی که یه کمی ناخالصی داشتن، ناپاکی داشتن، خوب قلبهاشون امتحان به ایمان نشده بود، جدا شدن از صف مؤمنین. بعد خالصای مؤمنین به تعداد 70 تا یا 17 تا حتی 80 گفته شده با حضرت نوح سوار کشتی شدن. حالا اون داستانش مفصله، یه شب تو بحث قربال انشاءالله میگم خدمتون. پس کسی فکر نکنه حضرت نوح بعد از 900 سال 70 تا یار داشت، نه، این 70 تا از خلص مؤمنین بودن، از خلص یارای حضرت نوح بودن. و الا اگه بنا به این باشه پیامبر هم چندین سال زحمت کشیدن، وقتی که از دنیا رفتن سه نفر، ابوذر و سلمان و مقداد، خلاص. اگه بخوایم اینجوری حساب بکنیم، درسته چه اینجور نبود چه حضرت نوح فقط همین 70 تا باشن، نه، ایمان رو برده بودن. اما اون ایمانی که خدا میخواست برای خالصینی که سوار کشتی بشن، اینا نبودن، بقیه تابع یه دین خرافی بودن. میگفتن پیغمبر نوح تو همه احکام رو نمیخواد اجرا کنی. همون در بهار یه حدیثی دیگه هست از مفضل که اینم دو مرتبه از همون محله روایت کند که مفضل عرض کرد آقا آیا قائم در مکه اقامت می کند؟ یعنی حضرت مهدی در مکه اونجا ساکن میشن. فرمود نه، بلکه نایب خود را که از اهل بیتش می باشد آنجا نصب می کند. حضرت مهدی که ظهور کردن یه نایبی از فامیل خودشون تو شهر مکه می زارن. به محضی که از مکه خارج می شن اهل مکه اون شخص رو می کشن. حضرت بر می گردن به مکه، مردم رو نصیحت می کنن، می ترسنن چرا این کارو کردید شما؟ این نایب بود من اینجا قرار دادم برای شما، دو مرتبه یه نایب دیگه از خودشون می زاره و مردم رو هشدار میده، بیم میده، دوباره از شهر رد میشه، مردم دوباره اونم میکشن. حالا دقت بفهمون تو همه حدیث هست تو بها. حضرت چون از مکه بیرون میشود اهل مکه حمله کنن و نایب را بکشن. حضرت به سوی ایشان برگردد و به طور سرشکسته و خار به نزد حضرت بیاین و گریه کنن، زاری نمایند و بگوین ای مهدی آل محمد توبه کردیم، توبه کردیم. پس حضرت ایشان را موعظه فرماید، بترساند و دیگری را از خودشان خلیفه کند و از مکه بیرون برود، باز اهل مکه هجوم آورده آن خلیفه را هم بکشند. پس حضرت یاران خود را از جن و نقبا به سوی ایشان برگرداند. ببینید یاران خودش از نقبا و از جن، یعنی از یارانی که خیلی قوی باشند، و بفرماید برگردید و از ایشان بشری را باقی نگذارید. برگردید، این اهل مکه انگار لیاقت ندارد، همشون را عذاب کنید مگر مؤمنین. پس اگر رحمت خدا همه چیزها فرو نگرفته بود و من آن رحمت هستم، منم با شما به سوی ایشان برمیگشتم، به درستی که ایشان عذری بین خود و خدا و من باقی نگذاشتن. حضرت میگه شما برید این کارو بکنید، منم پیغمبر، منم امام رحمتم، من دیگه باید برم ادامه کارمو انجام بدم، شما برید این کارو انجام بدید. به اون نقبا و یارانش از جن. پس لشکر حضرت به سوی ایشان برگردد، به خدا قسم از 100 نفر یکی سالم نماند. یعنی اهل مکه رو همشون از بین میبرن این افراد، نه به خدا بلکه از هر 1000 یکی باقی نماند. حضرت میگن از هر 100 تا، بعدم میگن نه اصلا از هر 100 تام نه، از هر 1000 تام یکیشون باقی نمیمونه. یعنی میخواد بگه تو شهر مکه وقتی حضرت مهدی ظهور میکنند آدم حسابی کمه، یه عده قلیلی ان، تو هر 1000 تا یکیشون سالم میمونه، بقیه همه رو میکشن به این تعبیر. خب روایات دیگه هم در مورد مکه بود، مثلا گفتیم دجال تو مکه و مدینه نمیتونه داخل بشه، یه اینا رو شبهای گذشته عرض کرد. یه چند تا روایت هم از مدینه هست، روایت های بسیار زیبایی است، اینا رو خدمتتون عرض میکنم، دقت بفرمایید، خیلی روایات زیبایی است. اولا که خب شهر مدینه میدونید مدینه تو رسول توصیفات عظیمه ای داره و از محلهای بسیار مهمه. دو مکان ما داریم از بهترین نقطه های روی زمینه، یکی بین رکن و مقام در مکه و یکی بین محراب و منبر پیغمبر تو مدینه. این دو جا از بهترین نقطه های روی زمینه، لذا مدینه همینطور فی نفسه یه شرافت خاصی داره و آثار و برکاتی که نسبت به اهل این شهر و کسانی که تو این شهر بمونن داره. اما در آخر از زمان روایت داره که یه زمانی میاد که مردم مدینه از این شهر خارج میشن و میرن تو شهرهای دیگه و اونجا خیلی رزق و روزی پیدا میکنن، آسایش پیدا میکنن، امنیت پیدا میکنن و بعد میان پیغام میدن به دوستانشون تو شهر مدینه که شما بیاید، اونجا خیلی خوش گذشته، خیلی خوبه، رزق و روزی فراوانه، اما ای کاش اینا تو شهر مدینه میماندن. اینا نمیدانند که چقدر مدینه نسبت به شهرهای دیگه به صلاحشونه. یه چیزی مثل این که الان مثلا ما مثلا بهمون بگن آقا تو اروپا مثلا آلمان اونجا دولت به شما حقوق میده، نمیدونم خونه میده، اگه اونجا بیان شغل میده، چقدر آسایش هست، چقدر خوشی هست، بعد ما مثلا بیایم شهر قم را مثلا چه شهر از بهترین شهرها در آخر الزمانه ول کنیم بریم اونجا. حضرت میفرمان ایران فکر میکنن اونجا مثلا براشون خوشی هست، یه رزق و روزی میبینن فکر میکنن خوشی هست، و حالان که اگر در مدینه میموندن براشون بهتر بود. صلوات خدا کنه.